کشف استعداد میرسن. توی دهه‌های گذشته تر به سبب محدودیت هایی که بود و یا اون امکانات و عدم دسترسی های ما به خصوص نسل ماها به اونجا، سعی میکردیم بر اساس اون مشاوره‌ای که یک مشاور در مدرسه ارائه میکرد و یا مشورت هایی که در خونه به ما منتقل میشد انتخاب بکنیم اون مسیر شغلیمون، که مسیر تحصیلیمون که برسه به مسیر شغلی. ولی واقعا این که مثلا شما در یک روستایی بودید که دسترسی به اون سالن ورزشی که کشتی بوده نداشتیم، خب مطمئنن با این که استعدادش رو داشتیم، امکانات و سرمایه این که مثلا هر روز میرفتیم به یک شهرستان همجوار، شهر همجوار که به اون دوره میرسیدیم نداشتیم. ولی الان این بچه ها با حتی این دسترسی حمل و نقل سریع و آسانی که فراهم شده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهترین خواسته خودشون میرسن. ولی بله، در گذشته این جزء محدودیت ها بوده، ولی الان این کمتره. ولی باز هم برای اینکه بتونن برسن، باید ریسک پذیری و اینکه قدرت اقناع بزرگترها و عزیزانی که همراهشون هستن که آقا من اینو علاقه دارم و به این میرسم، در اینجا موفق میشم، اون مهارت قانع کردن عزیزانشون و نزدیکانشون رو باید واقعا بتونن بهش دستیابی پیدا کنن، که الان فضای مجازی خیلی به اینا کمک میکنه.
خب از فضای مجازی گفتید و پرسشی رو مطرح بکنم آقای دکتر سعادت، و شما هم اگر فرمایشی داشتین حتما با افتخار میشنویم آقای مهندس حبیبی گرامی. بحث تولید محتوا توی فضای مجازی، اینکه الان چگونه کسی که داره آموزش میده، ما میایم باش روبرو میشیم توی یک بستر فضای مجازی و توی یکی از پیام رسانهای مختلف تو فضاهای مختلف، تشخیص بدیم که این آموزشی که داره داده میشه، این مشاوره ای که داره داده میشه، مفید هست، کاربردی هست، یعنی دارم به هم به فرصت ماجرای فضای مجازی نگاه میکنم، هم بحث تهدیدی که هست، یعنی اون مطلب کارآمدی خاصی رو نداره. میخواین خودتون آغاز بکنید آقای مهندس حبیبی پاسخ بدید.
در بحث تولید محتوا متناسب با اون شغلی که من دارم، باید بتونم که تولید محتوا رو انجام بدم، مطمئنن نیاز به آموزش دارم. آموزش هایی که ما مطابق استاندارد هایی که با بهره گیری از نظر خبرگان و متخصصین این حوزه در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور تدوین کردیم، بارگذاری کردیم در سامانه‌ای که اینجا میخوام عرض بکنم، تو این سامانه دوستان میتونن همه اون استاندارد هایی که ازش استفاده کنن. این استاندارد ها عملا توانایی ها شایستگی هاش هم داخلش ذکر شده. سامانه استاندارد ملی مهارت یا rpc.irantvtu.ir هست. این عزیزان میتونن اونجا دسترسی داشته باشن به تمامی سامانه، به تمامی استانداردهای مهارتی که تدوین شده. ولی در تولید محتوا حتما نیاز به آموزش داریم، آموزش با بهره گیری از مربیان توانمند و مربیانی که بتونن به ما در تولید محتوای متناسب با نیاز بازار کار و علاقه های بازار کار و اینکه در فضای مجازی بتونن این محتوایش که بررسی شده عملا تبدیل به درآمد بشه از اون محتوا، بتونن از اون محتوا هم مشتری بگیرن و همین که به کسب و کارشون رونق بدن.
بسیار عالی، بسیار حضرت عالی. هم پاسخگو باشین آقای دکتر سعادت گرامی. بحث این که اون آموزشی که میبینیم در فضای مجازی، کسی گذاشته یا خودش رو محق میدونه، مشاور میدونه، و تشخیص بدیم که آموزشش مفید و کاربردی هست یا نه، گاه به عنوان یه فرصت میشه باهاش روبرو شد، بگیم چقدر خوب، اتفاقی که در زمان همگیری کرونا شاهدش بودیم، اما گاه به عنوان یک تهدید و میبینیم اون چیزی که گفته میشه چندان علمی نیست. چگونه این مرزش رو بدونیم و بسنجیم کدوم آموزش به کارمون میاد؟
خب این پاسخ این پرسش شما به چند بخش تقسیم میشه. آموزش هایی که در فضای مجازی ارائه میشه میتونه آنلاین باشه، یعنی همزمان استاد و شاگرد است، آفلاین باشه، محتوایی تولید شده در اختیار، و یا بلندد یا ترکیبی باشه. تحقیقات اساتید دانشگاه ایران و همچنین اساتید کشورهای پیشرفته حاکی از این است که آموزش‌های ترکیبی مؤثرترین نوع آموزش، یعنی هم از آموزش آنلاین تأثیرگذاریش بیشتره، هم از آموزش آفلاین. علتش هم یه علتش این هست که افراد استعدادهای متفاوت دارن وقتی دارن یه موضوع رو یاد میگیرن. در کلاس حضوری یه بار استاد میگه رد میشه، اما در آموزش های ترکیبی یا آفلاین که ترکیب همه این هاست، افراد میتوانن به دفعات یه فیلمی رو ببینن. تا اون مهارت لازم رو کسب نکردن حتی اون برنامه اجازه نمیده جلوتر برن، چون پرسش هایی رو مطرح میکنه. به هر دلیل امروزه این آموزش ها خب استقبال زیادی میشه و خود ما همین امروز که مثلا بحث در واقع این یووی و اینها مطرح بود، گفتیم کسانی که مایل هستن که آنلاین با بیش از 100 کلاس همین امروز ما برگزار کردیم،
یعنی متوقف نشد از محاسنش شده
همین محاسنش که میفرمایید. آره. که حالا یه جایی هم تهدید ممکنه باشه، بله، اگر این آموزش ها با کیفیت مطلوب عرضه نشه از آموزش های حضوری هم بسیار ضعیف‌تره، که ممکنه کم اتفاق نیفته اینها که این آموزش ها با اون کیفیت لازم ارائه نشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. 30,367 سامانه پیام کوتاه ما هست. متشکرم که با ما همراه هستید و نمره ای رو بین 1 تا 10 به بخش برنامه میدین. 938-9742 هم با ما همراه شدن. سپاسگزارم که نقطه نظر خودتون رو مطرح میکنید. و دیگر دوستان، آقای ایمان سفری و مازندران با ما همراه هستن و نمره 9 رو به ما دادن. دوست دارم درباره همین نمره ای که چه نمره کامله چه کمترین نمره رو میدین حتما اظهار نظر هم بفرمایین، یعنی بگید دقیقاً به چه دلیل این نمره داده میشه. یک سوال دیگر رو مطرح کنم، یک محور دیگر رو پرسش بکنم و پاسخش رو بگیرم، بعدش رو میخوایم کامل بریم. فرصت زمانی که تا ساعت 24 حوالی 24 مونده رو فقط پیامک های شما رو مطرح بکنم و پاسخش رو از دو مهمان گرامیمون بگیرم. نسل جدیدمون، آقای مهندس حبیبی گرامی، دهه 80 یا دهه 90 یا نیازهاشون رو چقدر مجتمع فنی الان داره پوشش میده؟ بحث فضای مجازی مطرح شد، فکری به حال اونها شده؟ رشته هایی که باید تعریف بشه، اساتید و مدرسان و مربیانی که به کار گرفته میشه در فنی حرفه‌ای که به این نسل پرورش بدن، قطعا متفاوت با مدرسین و رشته های دهه های قبل تر هست. نیاز اونها دیده شده؟
جناب نیاز، مطابق فرمایش حضرت عالی برای مجتمع فنی رای دکتر سعادت فرمایش خواهند داشت، ولی در سازمان آموزش فن حرفه‌ای کشور طبق طرزی که انجام میدیم که البته اجراش توسط همین شرکای مثل مجتمع فنی هست، ما یه طرحی رو تحت عنوان طرح مدرسه تابستانه مهارت و یا طرحی قبل از اون طرح ایران مهارت داشتیم که برای دانش آموزان سنین 12 تا 18 سال پیش بینی شده بود که این عزیزان بیشتر آشنایی با مشاغل، آشنایی با مهارت ها رو براشون در نظر می گرفتیم که بتونن بیان دقیقاً ظرفیت ها و مهارت هایی که سازمان آموزش فنی کشور استانداردهایی که پیش بینی شده، طراحی شده، تدوین شده، باشون آشنا بشن، بهشون کمک میکنه در شناخت استعداد و علاقه ای که دارن. این فضا رو در بخصوص در تابستون براشون پیش بینی کردیم.
آفرین، آفرین.
که میتونن از طریق جستجو در سامانه آموزش سازمان آموزش کشور تحت عنوان portal.tbtu.com اینو میتونن اونجا جستجو بکنن. دقیقاً عنوان طرح مدرسه تابستان مهارت هست. این عزیزان میتونن اونجا بهش دستیابی پیدا بکنن. ولی این دانش آموزان و نوجوانان و جوانانی که ما مد نظرمون هست، با ورود به مراکز آموزشی ما توسط نیروهای توانمند مشاوره و همکاران خوبی که داریم، این عزیزان رو با ظرفیت‌های منطقه آشنا می‌کنن، میان میگن که این منطقه چه چیزایی رو نیاز داره، ما ظرفیت‌های اون مرکز ما چی هست، ظرفیت‌های آموزشگاه‌های آزادی که در اون منطقه وجود داره چی هست، بهشون اعلام میکنن. حالا میگن که شما کدوم یکی علاقه داری و با استعدادی که از خودت شناسایی شده و حتی پیش بینی شده همون جور
که این دائم باشه، فقط مختص تابستون نباشه.
نه دائم هست. حالا ما این طرح تحت عنوان طرح مدرسه تابستون مهارت که عملا پارسال این طرح انجام شد، بنده حقیرم به عنوان مدیر معین این طرح بودم، یه جورایی این طرح هم طرح انگار فرزند خود ما بوده، ولی به صورت دائم تو مدارس ما حضور پیدا میکنیم، همکارانمون آموزشگاه آزاد حضور پیدا میکنن و بعضی از سوالات و یه جورای استعدادیابی که از طریق مدل های مختلف به این عزیزان کمک میکنه که استعدادشون در چه حوزه ای، ظرفیت ها رو که شناسایی میکنن، علاقمندیشون کنارشون قرار میدن، میتونن اون مسیر رو براشون خیلی ساده و کوتاه بکنه برای دستیابی به اون علاقمندیش.
بسیار عالی، متشکر از آقای مهندس هادی حبیبی ماچیانی که با ما همراه هستن، همینطور آقای دکتر سعید سعادت گرامی. لطف کردین، محبت کردین و منت سر ما گذاشتین و تماس تلفنی داشتین با شماره تلفن 22652525 به جد عرض میکنم خیلی خوشحال میشم که علاوه بر پیامک هاتون تماس میگیرین. تماس گرفتن در این لحظات شبانگاهی همت بالای شما و دغدغه‌مندیتون رو نشون میده. بشنویم این تماس تلفنی رو و اگر پرسشی هست مهمانان عزیز پاسخ میدند.
ضمن تشکر از برنامه بسیار بسیار خوبتون و شبکه فاخر اقتصاد، در خصوص برنامه امشب خواستم بگم که کارآفرینان و تمام کارفرماها نیاز به نیروهای متخصص، نیروهای تحصیل کرده، نمیشه اسمشون رو نیروهای متخصص، هر تحصیل کرده ای باید در خصوص اون کار اختصاصی که انجام میده یک دوره های خاصی رو بگذرد. بیشتر شرکت های بزرگ، شرکت هایی که برنامه ریزی برای استخدام نیروهاشون دارن، شروع میکنن به ایجاد کارورزی برای پرسنل جدید. خب اگر که این کارورزی ها در مراکزی باشه که به طور اختصاصی و عمومی تو این قضیه کار بکنه و به طب هزینه کارفرما رو برای این کارورزی ها پایین بیارن، اشتباهاتی که ممکنه منجر به خسارت جبران ناپذیری برای تولید کننده یا کارآفرین به وجود بیاره رو جلوشو بگیرن، بسیار عالیه. من فکر میکنم که از استاد گرامی که خدمت شما هستن باید تشکری کرد که در زمانی که کسی به فکرش نمی‌رسید ایشون عمق فاجعه و عمق نیاز رو سنجیدن و اقدام مفید رو کردن. من از اینجا بوسه بر دستان ایشون می‌زنم. سپاسگزار از برنامه خوبتون، متشکرم. شب شما بخیر. مهدی هستم از شیراز.
بسیار متشکرم از دوست عزیزمون که از استان فارس و شهرستان شیراز با ما همراه بودند. نشد از گیلان صحبت بکنیم و از شیراز صحبتی به میون نیاد. خوشحالم که با ما همراه بودید و باز هم سپاسگزار که تماس تلفنی داشتید با ما. روی سخنشون آقای دکتر سعادت حضرت عالی بود و فکر کنم اگر پاسخی دارین فرمایش داشته باشین و بهترین زمان هست که یکی از ویژگی‌ها، یکی از بارزه‌ها و فاکتورهای کارآفرین رو که توی فاصله به من درباره داشتین میگفتین، اینکه خارج بشن از منطقه امنشون، رو الان برای شنونده ها عمومی بکنید و این ویژگی رو بیشتر بهش بپردازید.
همطور که جناب بینایی خدمتتون عرض کردم، اغلب مردم دوست دارن تو منطقه امن خودشون زندگی کنن، اما کارآفرینان یه ویژگی های خاصی دارن که این دیوار امر رو، به ظاهر امر رو فرو می ریزن و در اون طرف دیوار فرصت های زیادی هست که اونها رو کشف میکنن و همون نیازهای مردم، خواسته های مردم و این نوع موارد هست. بعد وقتی اون دیوارها رو فرو می‌ریزن، با فرصت‌های زیادی مواجه میشن، شروع میکنن برای اینکه پاسخ بدن به اون نیازها آموزش می‌بینن و خودشون رو توانمند میکنن و بعد میرن توی مرحله دیگری که مرحله رشد و کارآفرینی هست، وارد اون حوزه میشن. و اغلب مردم اما اینگونه نیستن و حتی یه تحقیقی نشون میداد که افرادی که در بیمارستان نفسهای آخرشون رو میکشیدن باشون مصاحبه کردن، همون نکتهی که شما گفتین،
بله،
حسرت میخوردن به کارهایی که باید میکردن و نکردن،
بله،
و یا کارهایی که نباید میکردن و کردن،
عمر گذاشتن
به دلیل اینکه همون مسائلی که عرض کردم، اونها ارزش‌های خودشون رو کشف نکردن، اونها علاقمندی‌ها و توانمندی‌هاشون رو. شما مثال کشتی رو زدین،
بله.
مثلا فرض کنی این که من میگم با توانمندی داشته باشم به جز علاقه، من علاقه به بسکت دارم، اما یه آدمی هستم با جسه نحیف و قد کوتاه، خب من مناسب نیستم اون توانمندی لازم رو که عرض میکنم اون فصل مشترک ارزش ها، علاقمندی ها و توانمندی ها. من موفقیت و خوشنودی افرادی که نقطه طلاییشون رو کشف میکنن تضمین میکنم.
بسیار عالی، بسیار عالی، متشکرم ازتون. آقای مهندس حبیبی گرامی هم فرمایشی دارن. بله میشنویم.
در تکمیل فرمایش استاد بزرگوار و سوال این عزیز ما که جا داره، واقعا تشکر کنم که این وقت شب به صورت تلفنی هم این سوالشون رو مطرح کردن. اولا که ما از جانب شما عزیز دوست داشتنی دست استاد سعادت رو میبوسیم. نکته ای که تو بحث کارورزی فرمودن، ما تو قانون کار براش پیش بینی شده آقای دکتر مینایی. تحت عنوان ماده 110 قانون کار، مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی که تمامی واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی در راستای تامین و تربیت نیروی انسانی شاغل و یا مورد نیاز خود، باید با همکاری سازمان آموزش فنی کشور اقدام به راه اندازی مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی کنند. اون نکتهشون همونجاست، یعنی که این مراکز جوار کارگاهی بین کارگاهی وقتی که یک نیروی جدید رو یک بنگاه اقتصادی جذب میکنه، ابتدای جذبش ببره توی این مراکز، بر اساس ارزش‌های خود اون بنگاه اقتصادی، راهبردهاش، چشم‌اندازش و آشنایی با تجهیزات و سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که اون مجموعه داره، تجهیز آموزش متناسب با اون شغلشو، آموزش اولیه‌شو اونجا بذاره که بعد ایشون بعد از این آموزش‌ها وارد چرخه تولید و یا چرخه خدمات در اون مجموعه باشه. ما خوشبختانه الان چیزی در حدود 4200 مرکز کارآموزی جوار کارگاهی بین کارگاهی داریم که دقیقاً در محیط کار واقعی و در کنار بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و خرد و متوسط قرار گرفته، نیازهای آموزشی متناسب و مورد نیاز اون بنگاه اقتصادی به صورت ضمن کار رو برای عزیزان فراهم میکنه.
درود بر شما، درود بر شما آقای مهندس حبیبی گرامی. اما پیامک های شنوندای عزیزمون رو بریم سراغش و پاسخ های کوتاه کوتاه شما رو دریافت بکنیم که تعداد بیشتری رو خونده باشیم. اما ارزیابیتون از برنامه رو هم میخوام توی این حدود 10-12 دقیقه که تا پایان برنامه هست برای ما ارسال بکنید به 30,036,37 و نمره بین 1-10 رو به این سرشماره ارسال بکنید. تو آقای صادقی با ما همراه 935-86-17 تفاوتی نمی کنه آقای دکتر سعادت، آقای مهندس حبیبی، هر کدوم پاسخگو بودین، قطعا جواب دقیق و کارشناسی رو برای ما بیان میکنین. گفتن مهارت کشاورزی دارم ولی دست خالی، چه بکنم؟ پیشنهادتون چی هست برای این دوستمون؟
آقای دکتر با اجازه، الان منابع تسهیلاتی در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی کشور و همینطور وزارت جهاد کشاورزی هست که این عزیزان با گرفتن یک گواهینامه مهارت مرتبط با اون میتونن به مراکز آموزش جهاد کشاورزی و یا سازمان آموزش فنی کشور در منطقهش مراجعه کنن. گواهینامه مهارت گرفتن متناسب با اون گواهینامه برای گرفتن تسهیلات اولیه شروع کار اقدام بکنن. تسهیلات 4% و بهره خیلی
بسیار خوب. 912-19-17 هم محبت کردن، پیامک دادن، پیامکشون یه خورده طولانی هست، من چکیدهشو بگم. گفتن در حوزه دستگاه تفریح و سرگرمی فعالیت میکنم، به خاطر همین با چند شغل طرف هستم، مدرک جوشکاری دارم، نقاشی دارم، اما در مورد فایبرگلاس 5 مرتبه به فنی حرفه‌ای مراجعه کردم، متاسفانه گفتن همچین رشته‌ای نداریم. البته خودم 20 سال سابقه این کارو دارم، یه زمانی داشبورد اتوبوس‌های یه شرکتی رو تولید می‌کردم. ممنون میشم راهنمایی کنید در مورد گرفتن مدرک فایبرگلاس.
این سوالو این عزیز ما امروز ساعت صبح من که رادیو اقتصاد در خدمت شما بودم مطرح شد، فکر کنم استان البرزم باشن. ببینید، ما در مراکز آموزش دولتی و یا آموزشگاه آزادی که در زمینه فایبرگلاس داشته باشیم، یعنی بخش خصوصی که بیاد سرمایه‌گذاری کنه در زمینه فایبرگلاس، خیلی کم و یا محدود داریم. مراکز دولتی ما هم تو این زمینه نداریم و این عزیز میتونه در واحد صنفی که تو اینجا کار میکنه مراجعه بکنه به سازمان آموزش فنی کشور، این واحد صنفی موفق بشه دریافت مجوز واحد پذیرنده محیط کار واقعی که از مشوق‌های تامین اجتماعی استفاده کنه، دوره‌ها رو زیر نظر استادکارش به صورت استاد شاگردی یا آموزش در محیط کار واقعی ببینه که خروجیش منجر به اون گواهینامه مهارتی بشه که ما در خدمتشون خواهیم.
بسیار عالی. و دیگر پیامک دوست عزیزمون که با ما همراه هستن، گفتن آقای رضایی از بجنورد که کارگاه پرورش قارچ بزنیم، یعنی میخواد چنین تصمیمی رو دارن، باید به جهاد مراجعه کنن، جهاد کشاورزی یا فنی حرفه‌ای چنین آموزشی رو داره؟
فنرفه‌ای هم این آموزش داره، جهاد کشاورزی هم داره، با توجه به اینکه تو منطقهش بررسی بکنه کدوم یکی، آیا مرکز فنرفه‌ای اون منطقه پرورش قارچ داره یا نه. الان من اطلاعات دقیقی ندارم، ولی میتونن به مرکز فنرفه‌ای ما مراجعه بکنن، همکاران مشاوره ما و رئیس مرکز ما میتونن کاملا به صورت دقیقش رو راهنمایی کنن.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای مهندس حبیبی. این سرعت پاسخگوییتون باعث میشه که تعداد بیشتری پیمک‌ها رو بخونیم و پاسخ بگیریم. نصرت بهرامی از شازند عراق روستای عزادیه با ما همراهان، گفتن از سال گذشته برای واحد دامداری کاراش رو انجام دادم و مراجعه به بنیاد داشتم اما خبری نیست. مدرک خاصی اگر داشته باشن از فنی حرفه‌ای کمک میکنه که این واحد دامداریشون حالا ارتقا بدن؟ یا
ببینید، بازم مثل اون دوست عزیز ما میتونم راهنمایی بکنم، اگر ایشون خودش مهارت داشته باشه میتونه در طریق آزمون‌های آسان و یا همون ادواری سابق اقدام کنه به گرفتن مدرک، بعد با مدرک ما میتونه به جهاد کشاورزی یا دامپروری منطقه و یا خود فنرفه‌ای جهت گرفتن اخص وام مراجعه بکنه. و یا نه، اگر این مهارت رو نداره، نیاز داره که این مهارت رو کسب کنه و نمیدونم تو شازند منطقه روستایی ما آموزش رو داریم یا نه، ولی فکر نکنم اونجا دامپروری داشته باشیم، باید فکر کنم به اداره دامپروری یا جهاد کشاورزی مراجعه بکنه که بهش دکتر راهنمایی داشته باشه.
بسیار عالی، پاسخ این پرسش رو، این پیامک رو آقای دکتر سعادت حضرت‌عالی بفرمایید. پیرو صحبتی که قبل از برنامه داشتیم فکر می‌کنم حوزه شما باشه مشخص. 936-43-53 گفتن چند بار پیامک دادم، علاقه و ذهنیت خوبی برای کارآفرینی دارم ولی از نظر سرمایه صفر، حامی ندارم، کمکشون باشید و راهنما چه بکنند؟
بله، یکی از ویژگی‌های کارآفرین آن این است که می توانند از منابع لازم استفاده بکنند. به لا هیچ یک از کارآفرینانی که الان مطرح هستند در کشور یا در دنیا از ابتدا منبعی نداشتند، همه از صفر شروع کردند. و خب حالا یه وقتایی هست که مثلا یه بخشی از درآمد رو کار میکنن، ذخیره میکنن، پولی رو جمع میکنن، بعد یه بخشش رو قرض میگیرن، یه بخشش رو وام میگیرن از بانک و دولت و این منابع به تدریج گام به گام پیش میره و توسعه میدن و بعد خب میشن یک مرکز بزرگ کارآفرینی. و الا دوستان تصور نکنن این مسئله جامعه خیلی جا مطرح میشه. بله. که فکر میکنن کارآفرینان بچه های مثلا خانواده پولدار هستن یا دولت و بله، یه عده ممکنه بگم مثلا کارآفرین رانتی و فلان، اون میگم برای 1% جامعه است.
الزاماً همه اینطور نیست.
بله اینطور نیست، نه برای اکثرا اینطور نیست. بله. میگم شاید 1% این امکان رو داشته باشه، 99% این امکان رو ندارن. باید با تلاش ها، با روش های خلاقانه، با اعتمادی که نسبت به جامعه، دوست، فامیل، آشنا جلب میکنن بتوانن منابعشون رو تامین کنن.
بسیار. یه بخشی درباره مهارت های نرم که فرمایش داشتین جزو رشته ها تعریف شده توی مجتمع فنی، باعث تعجب خیلی از شنونده و همراهانمون شد، تصور نمی‌کردن تو این حوزه ها هم رشته‌ای رو تعریف کرده باشین. و پرسشی رو دارن آقای دکتر سعادت عزت‌علی بفرمایید، آموزش های سرمایه گذاری هم جزو رشته هاتون تعریف شده؟
بله همینطور، ما در واحد مال دپارتمان آموزش های مالی یکی از روش ها همین آموزش های چگونگی آموزش سرمایه گذاری هست.
بسیار عالی. بسیار عالی، متشکرم. سوال پایانی کوتاه فرمایش داشته باشین آقای مهندس حبیبی که زمان مساوی باقی بمونه برای جمع‌بندی هر دو عزیز. ادامه دار هم هست، کسی یه مدرکی رو گرفته دو دهه پیش، 10 سال 15 سال پیش، میخواد اطلاعات خودش رو به روز بکنه، الان بخواد بیاد ادامه اون مثلا تراشکاری رو، جوشکاری رو، هر رشته‌ای که بوده رو ادامه بده، چگونه هست؟
این عزیز مراجعه میکنه به مراکز آموزش فن حرفه‌ای ما. اگر اون رشته‌ها تو مرکز ثابت دولتی ما داشته باشیم، میتونه یه به صورت تکمیلی و با توجه به بروزرسانی که تو استانداردهای مهارت ما داشتیم، استاندارد مبتنی به شایستگی شده، این دوره رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن با بهترین کیفیت دریافت کنه. و یا البته اگر محدودیت‌های زمانی و حضور داشته باشه، میتونه لیست آموزشگاه‌های آزاد منطقه ما رو بگیره، متناسب با اون رشته‌اش مراجعه بکنه، دوره مهارتی تکمیلی ببینه، به گواهی نمیشه. اگر نه، مهارتش تکمیلی میتونه فقط با شرکت در آزمون و گرفتن گواهینامه جدید اون گواهینامه قبلیشو تمدید بکنه
و معتبرش بکنه. بسیار عالی. دقایق و لحظات پایانی برنامه هست، آقای دکتر سعادت با شما باشیم، جمله پایانیتون و جمع‌بندیتون رو بشنویم.
من خیلی علاقمند هستم به مخاطبین شما این مطلب رو عرض بکنم که مهارت‌های سخت یا مهارت‌های شغلی، آنچه که در مدارس و دانشگاه‌ها آموزش داده میشه، همه مهارت‌های سخت هستن. این مهارت سخت نیست که باعث موفقیت انسان‌ها میشه. به مهارت نرم اهمیت بدین، مهارت‌هایی مثل خودشناسی، مثل مثبت اندیشی، مثل تصمیم گیری، مثل داوری و قضاوت، مثل تعامل با دیگران. یه مجموعه هست که سازمان جهانی بهداشت حدود شاید میشد 50 مهارت نرم رو تعریف کرده و افراد باید به نظر من همونقدر که بها میدن به مهارت‌های سخت، به دنبال مهارت‌های نرم هم باش.
درود بر شما آقای دکتر سعید سعادت، کارآفرین و بنیانگذار مجتمع فنی تهران، برگزیده جشنواره استانی به عنوان واحد تولیدی برتر، خیر مدرسه ساز و مدرس و مؤلف 36 عنوان کتاب که با ما همراه بودن. سپاسگزارم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین آقای دکتر سعادت گرامی. و همینطور آقای مهندس محمد هادی حبیبی ماچیانی، جمع‌بندی شما رو بشنویم.
من فقط آقای دکتر مینای عزیز، استاد صادق عزیز، از هر دو بزرگوار تشکر میکنم بسبب این برنامه و زینتون. خواهشم از تمام خانواده اینه که بچه ها رو اجبار نکنیم به اینکه حتما دکتر، حتما مهندس، حتما اینکه تحصیلات دانشگاهی، و اینکه این بتونیم این سه تا ذل این بچه ها رو شناسایی بکنیم، به نقطه طلاییشون برسیم، بر اساس اون نقطه طلاییشون مهارت هاشون رو کسب کنن. مطمئن باشید که این عزیزان مهارت هایی که واقعا حال خودشون رو خوب میکنه اگر کسب کنن، آینده درخشان و شادی رو پیش رو دارن با درآمدهای زیاد. اگه کسی ماهر باشه، توانمند باشه، همیشه براش کار هست. نه تنها کار هست، کار خوب و پردرآمدی هم همراهش خواهد داشت.
سپاسگزارم از شما، سپاس از آقای مهندس محمد هادی حبیبی ماچیانی، مدیر کل آموزشگاه آزاد و مشارکت‌های مردمی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور که با ما همراه بودین. و خیلی کوتاه نگاهی بیاندازم به ارزیابی شما عزیزان. 912-1917 با ما همراه هستن. آقای داوود اختیاری نمره کامل رو به ما دادند، دوستی که درباره بحث فایبرگلاس صحبت کردیم، گفتن خودم تولید کننده یه قطعات فایبرگلاس هستم. آقای سبیانی عزیز، خیلی وقت بود مکشون ندیده بودیم، متشکرم از همراهی شما. و 936-43-53 آقای علی رضایی از بجنورد که پیامکشون مطرح شد و امیدوارم پاسخی که شامل حالشون بود رو دریافت کرده باشند. با افتخار با شما بودیم از ساعت 22 ده شب در 130مین شب از سال 1403 خورشیدی به اتفاق این همکاران، تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار اکبر عالی قدر، آماده کردن بخش‌های گزارشی و شبچراغ سرکار خانم علاقمند و خانم نعمت‌زاده، هماهنگی خانم نرگس تقوی و من هم بابک مینایی. روز و روزگارتون خوش، بدرود.